ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها، آقایان، سلام مردم خوب ایران. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم، اما اجازه بدید قبل از هر چیز میلاد با سعادت امام هشتم، امام رضا علیه السلام رو از طرف خودم و همه همکارانم در این بخش خبری به همه شما ملت ایران تبریک و تهنیت بگم. عیدتون مبارک.
مشهد امروز در میلاد با سعادت حضرت رضا علیه السلام سرشار از شور و شعور و شادی. اجازه بدید در این روز عید سری هم بزنیم به حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس و گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با همکارم خانم اعظم فریدون مقدم، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، که هم اکنون در حرم رضوی هستن. خانم فریدون مقدم سلام، روزتون بخیر، عیدتونم مبارک باشه، انشاءالله که دعاگوی ما هم هستید. در خبرها اومده بود که در این روزها و در دهه کرامت تعدادی از افراد از کشورهای مختلف جهان به مشهد اومدن و مسلمون شدن. در مورد این خبر و البته حال و هوای مشهد لطفاً برای ما بگید، در خدمتیم.
خانم مجدل حسینی، من هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه شنونده های محترم و این عید رو هم تبریک میگم خدمتتون.
سپاس.
من از صحن جمهوری حرم مطهر برای شما گزارش میدم. امروز در مشهد الرضا دلدادگی ها به خورشید طوس به اوج خود رسیده. زائران زیادی از گوشه و کنار کشور به مشهد اومدن تا این عید رو در کنار مسجد منور رضوی باشن. همینطور که شما گفتین، امسال زائران غیر ایرانی زیادی به مشهد اومدن که در دهه کرامت تشرف زائران از کشورهای همسایه به مشهد 40% افزایش یافته. در دهه کرامت سه تشرف به اسلام هم داشتیم که جوانانی از کشورهای هند و روسیه بودن که در حرم مطهر تحقیق و بررسی خودشون تکمیل کردن و به دین مبین اسلام مشرف شدن. اما خانم مجدل حسینی،
بله،
گلارایی ها هم در این روزها به حرم جلوه خاصی داده که حرم مطهر در روز ولادت امام رضا با 200,000 شاخ گل گلارایی شده. که جالب اینجاست که تعداد زیادی از این گلها گلهای نذری بوده که مردم نذر کردن. بله. از مهمترین برنامه حرم مطهر هم بگم خدمتون که خادمان رضوی امروز در بیمارستان ها و مراکز توانبخشی حضور پیدا کردن و پرچم گنبد منور رو به دست بیماران و معلولان رسوندن.
بسیار هم عالی، ممنون از شما خانم فریدون مقدم عزیز. لطفاً نائب الزیاره ما و همکارانمون و همه شنوندگان عزیز هم باشید.
داغو هستم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
اما سومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی توسط متخصصان ایرانی نصب شد. با بهره برداری از این ابرسازه 2400 تنی معروف به سکوی B14 در قلب خلیج فارس به میزان حدود 14 میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت گاز غنی از مخزن پارس جنوبی افزوده میشه و برداشت گاز از پروژه فاز 14 به حدود 42 میلیون متر مکعب در روز میرسه. مدیر عامل مبین سازه گفته در بخش دریایی فاز 14 همه مراحل مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی 100% ایرانی بوده و در تأمین تجهیزات هم سهم ایرانی ها 50 تا 60% بابک عباسپور. یک خبر خوب دیگه هم از موفقیت متخصصان داخلی کشورمون در صنعت نفت داده و اون اینکه برای نخستین بار یک سوپر نفتکش رو متخصصان یک شرکت ایرانی در بندرعباس تعمیر کردن و تا پایان این هفته نفتکش تعمیر شده تحویل شرکت نفتکش میشه و بعد از اون چند نفتکش دیگه هم در نوبت تعمیر قرار دارن.
انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از کمکاری‌های وزارت ارتباطات. دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد وزارت ارتباطات زیر بار بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات که تاکید شوراست نمیره. ابوالحسن فیروزآبادی درباره علت اجرا نشدن دامنه مربوط به فضای مجازی گفته عمده اشکال اشکالات ساختاری و مثلا شورای عالی فضای مجازی نظارت کامل و بودجه مناسبی برای اجرای مصوباتش نداره تا مصوبات ضمانت اجرایی داشته باشن. آقای فیروزآبادی گفته ما اعتقاد داریم همونطوری که وزارت ارتباطات خودش رو موظف میدونه که مدیریت ارتباطات زیرساختی رو داشته باشه و موظف میدونه اینترنت جهانی رو به کشور بیاره و توزیع کنه، همونطور هم باید خودش رو موظف بدونه که پیام‌رسان و موتور جستجوی ایرانی باشه و مردم در واقع از نامه رسانهایی که آمریکایی هستن خارج بشن. چی شد؟
موتور جستجومون ایرانی باشه. آره، شما ایرانی هستیم بعد موتورمونم ایرانی باشه دیگه، نمیشه که. عرض شود که اعتراف اینستکسی مشاور موگرینی ناتالی توچی یا تاچی، نمیدونم حالا لمسیه یا چجوریه، مشاور فدریکا موگرینی در پاسخ به این سوال که آیا اروپا میتونه در کوتاه مدت مشکل اقتصادی ایران را از طریق اینستکس حل کنه گفته بیاین کاملا در این باره صادق باشیم، بسیار سخته بخوایم تصور کنیم که اینستکس اجازه مبادله میلیاردها یورو بین اتحادیه اروپا و ایران رو بده. خانم توچین رو هم گفته که فکر میکنم اگه بخوایم به اثرات اینستکس نگاه کنیم باید بگیم که اثراتش بر اقتصاد ایران غیر قابل محاسبه و ناچیزه. دستشون درد نکنین هم از اینستکس.
اما در راستای خبرهای تکراری که هر از گاهی براتون میخونیم، اجازه بدید که یک خبر تکراری بگم براتون درباره مالیات بر خانه‌های خالی. مدیر کل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت اگه اطلاعات دقیقی از وضعیت مسکن و املاک داشته باشیم میتونیم برنامه‌ریزی منظم و منسجمی برای تولید مسکن، مدیریت زمین و دارایی‌های مردم داشته باشیم. عباس فرهادی درباره اما و اگرهای اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قول برای اجرای این قانون بر زمین مانده، یعنی در واقع این قانون بر زمین مانده، توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
قانون مالیات مصرف سال 94 یه حجم قابل توجهی تکلیف رو برای سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد دارایی تکلیف کرده. آخر قانون یک تفسیری هست که هایش تفسیر هفته قانون 169 مکرر که وزارت راه و شهرسازی رو موظف کرده ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور رو ایجاد کنه. حالا اینکه بعد اطلاعات بر خط هم رد و بدل بشه، معاملات رسمی و غیر رسمی هم باید در این اتفاق بیفتن، در حقیقت ذیل این تفسیر آمد. پایه اطلاعاتی اجرای این قانون اطلاعاتش در وزارت راه و شهرسازی وجود نداره. ما 4-5 تا دستگاه رو نیاز داریم که اطلاعات پایه رو باید در اختیار ما بگذاره. اولین دستگاه سازمان در حقیقت ثبت اسناد املاک کشور، دومیش ثبت احواله، سومیش دستگاه‌های خدمات رسان مثل آب و برق و گاز و تلفنه و چهارمیش هم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی. تلاش برای حل مسئله به نتیجه نیده. ببینید شما برای رسیدن به یه مقصدی ممکنه راه مختلفی رو انتخاب کنید. راهی که الان برای حل مسئله انتخاب شده راه شفاف، روشن، اجرایی است و خوشبختانه همه دستگاه‌ها، ما و سازمان امور مالیاتی، همکاران اونجا همه همراهن و دارن به شدت کمک میکنن. ما روی کردمون که این کارو انجام میدیم. همکاران من در سازمان امور مالیاتی الحق و الانصاف، اونا هم اومدن کنار این قضیه چون این کار بین بخشیه. این یه کار کاملا تعاملیه. ما سامانه رو، ساختار رو، الگوریتمش رو طراحی کردیم و این مشکل حل شدنیه، یعنی چیز لاینحلی نیست. تا حالا هم اگه مونده به خاطر روی کرده به حل مسئله بوده.
شنیدین میگن خواستن توانستن. امیدواریم این خواسته همگانی بشه و این قانون رعایت بشه تا یکم این حباب خرید و فروش رهن و اجاره مسکنم بترک.
امیدواریم واقعا، چون مستاجران در رنج و عذابن. عرض شود که هیچ کمبودی در لوازم یدکی خودرو وجود نداره. این خبر رو رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو اعلام کرده و گفته برخی قطعات یدکی موجود در واحدهای صنفی متعلق به 2 سال قبل اما با قیمت‌های روز به مشتریان فروخته میشه. غلامرضا بخشین رو هم گفته که 70% کالاهای موجود در بازار خارجی و 30% تولید داخل و قطعه فروشان طبق تعهداتی که نسبت به شرکت‌های خارجی دارن باید قطعات اونها رو وارد و عرضه کنن.
کشف یک منطقه فسیلی 300 میلیون ساله در چین. باستانشناسان چینی این منطقه فسیلی رو در استان یونان کشف کردند. ژانگ جیاجی استاد گروه زمینشناسی دانشگاه تکنولوژی گلین گفته که این منطقه فسیلی تا صدها متر در کوهستان ادامه داره و مربوط به گیاهان گلداره و کشف این منطقه فسیلی سرنخ‌های مهمی رو برای مطالعه سن زمین شناسی محلی، تجزیه و تحلیل خاک منطقه، تکامل و انقراض گونه‌های قدیمی فراهم می‌کنه. همچنین بررسی این منطقه به دانشمندان این امکان رو میده که نوع گیاهان فسیلی و کاربرد اونها در موقعیت‌های مختلف مانند استفاده‌های پزشکی هم بررسی بشه.
خبر توزیع اولویه با گوشت خوک واقعی بود. ماجرا از این قراره که یکی از شهروندان یزدی هنگام خرید سالاد اولویه، موقعی که بررسی می‌کنه برچسب بستر رو، متوجه استفاده از گوشت خوک در سالاد میشه، اون هم به گواهی برچسب بسته. یعنی روش نوشته بود که گوشت خوک. این شهروند با گرفتن تصویری از این بسته و بارگذاریش توی فضای مجازی باعث میشه این خبر به سرعت بپیچه و بر همین اساس هم مسئولان حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد وارد عمل میشن. حالا مدیر نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد گفته بعد از انتشار عکس و ویدیو از بسته سالاد اولویه که ادعا میشد حاوی گوشت خوکه، کارشناسان این معاونت به واحد تولیدی مربوطه اعزام شدند. آقای مورکیان گفته پس از انجام بازرسی مشخص شد اشتباه از چاپ روی بسته‌بندیه و در این بسته‌ها به هیچ وجه گوشت خوک استفاده نشده. مدیر نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد این رو هم گفته که در بازرسی از واحدهای تولیدی مشخص شد 7800 بسته با این چاپ برای این شرکت طراحی شده که از این تعداد 3800 تاش در کارخانه همچنان موجود بوده که تماماً توقیف شد. دست آخر هم این که این کارخانه ملزم به انتشار فراخوان بازگشت بقیه محصولات با این بسته‌بندی از سطحی که عرضه کرده شده.
واقعا چجوری میشه که اینجوری میشه؟
منم نمیدونم.
ساختن فیلم جعلی با عکس پروفایل. تازگی ها دیده شده که فقط با یه عکس پروفایل اشخاص از اونها فیلم جعلی میسازن. این کار با یک نرم افزاری که از فناوری هوش مصنوعی بهره میبره انجام میشه. این فناوری در ابتدا برای سرگرمی و تفریح طراحی شده ولی با توجه به توان استفاده های گوناگون اون امروز، استفاده ها یا به عبارت بهتر سوء استفاده های پیچیده ای ازش میشه. حالا برخی متخصصان فضای مجازی میگن با توجه به روند جنگ رسانه ها در دنیا، این اتفاق میتونه آینده رسانه ها رو ترسناک کنه.
داستان دنبالدار خانه خارهای تهرانی. پس از اظهارات یک نماینده مجلس در مورد وجود فردی در تهران که 2500 واحد مسکونی ساخته اما وارد بازار نکرده، حالا نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته برخی افراد در تهران بعضن سالانه تا 1000 فقره معامله مسکن انجام میدن بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنند. حسام عقبایی این رو هم گفته که مثل همه دنیا باید سازوکاری در ایران فراهم بشه تا افراد تونن به قصد سوداگری وارد بازار مسکن بشن. نمیدونم این باید در واقع مسئولین کی تموم میشه و کی عملی میشه این بایدها.
شورای نگهبان نه ورود کسی رو در انتخابات تضمین و نه برای کسی فرش قرمز پهن میکنه. این مطلب رو سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهار نظر برخی احزاب مبنی بر اینکه در صورت تایید 80% ژنرال هاشون در انتخابات آینده مجلس شرکت میکنن گفته، ملاک شورای نگهبان قانونه. عباس علی کتخدایی همچنین درباره تلاش برخی ها برای لابی کردن با شورای نگهبان نگهبان برای تایید صلاحیت‌ها گفته شورای نگهبان پیشنهادات رو میپذیره اما باج خواهی رو نه. آقای کدخدایی اینم گفته که گوش شورای نگهبان نسبت به باج خواهی و زیاده خواهی و لابی ها ناشنوا خواهد بود.
بریم به سراغ شاخص بورس که الان 253465 واحده که در مقایسه با روز گذشته 484 واحد بالا رفته.
خب لطفاً انتقادات و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برامون پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:10 دقیقه خواهد.
خداحافظ.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش باده خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بالندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا نماد اعتماد و اطمینان.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
سلام استاد.
علیکم سلام.
بار اومده دارم میرم به بندر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته استاد، باید برم این همه شهر و روستا، شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی؟
میدونم که میدونی اینه کارم دلت قرص، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه، مثل قصای رو گاز گرمه، ولی تو اسپلیت داری چه حالی تو دلت داری، داره تگر که بود میشه چه ریختی، تموم روز همش عرق میختی، شنیدیه با ایران رادیاتور تابستون خلکه، خلاصه که این تو شب و صبح ها برو پشتم گرمه، به این هوای خوب
پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
راه رستگاران. مولاالموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو ایران، از اینکه در کنار ما هستید یک دنیا ممنونیم. عید رو باز هم خدمت شما عزیزان تبریک می‌گیم. 11:20.
رخاوت.
به نام خدا. سلام به شما دوستداران دنیای علم و دانش. در رهاورد امروز از رادیو ایران همچون روزهای گذشته با تازه ترین و مهمترین پدیده های علم و دانش همراه شماییم. امروز یک شنبه 23 تیر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 11 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و برابر است با 14 ژوئیه 2019 میلادی. امروز سال روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام است. ولادت سامن الحجج علی ابن موسی رضا رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. آیا شما هم از اون دست آدم هایی هستین که وقتی میخوان به یکی از شهرهای ایران سفر کنن براشون مهمه که درباره اون شهر و اماکن تاریخی و گردشگریش اطلاعات جامع و کاملی داشته باشن و بدونن که چجوری به اون شهر سفر کنن تا هم در وقت هم در هزینهشون صرفه‌جویی بشه؟ آیا به این فکر کردین که با استفاده از دنیای مجازی و امکاناتش به سوالاتتون در این زمینه پاسخ بدین یا از استارتاپ هایی که در این فضا فعالیت میکنن کمک بگیرین؟ آیا از کیفیت و کارایی شرکت های نوبنیان یا استارتاپ های گردشگری اطلاع دارین؟ اگر میخواین پاسخ این سوالات رو بدونید، مجله علمی رهاورد امروز رو با ما برم. ایران همیشه یه مقصد جذاب اما پر از ابهام و رمز و راز برای گردشگران داخلی و خارجی و خیلی ها هر سال از مناطق مختلف ایران به ویژه شهرهایی که دارای آثار تاریخی و گردشگری‌اند دیدن می‌کنن و به اونجا میرن. خیلی از این افراد دلشون میخواد قبل از سفر به شهرهای مختلف ایران اطلاعات دقیقی درباره آب و هوا، مناطق گردشگری و تفریحی، آثار تاریخی و امکانات رفاهی این شهرها داشته باشن. اینجاست که شرکت‌های نوبنیان یا استارتاپ‌ها میتونن به کمک بیان و تمامی اطلاعات و نیازهای این مسافرها رو به خوبی ارائه بدن. مجله علمی رهاورد رو میشنوید از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
رهاورد
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما، این با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. در این لحظه از مجله علمی رهاورد توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن گزارشی که همکارم خانم سمیه رنجکش برای ما ارسال کردن.
اهل سفر مسافرت هستین؟
من هستم فریدا.
خیلی من. اصلا چه جوری میرین سفر؟ بارو بندی جمع میکنین میرین یا اینکه نمیرین هتل و دیگه هیچی از خونه نمیبرین؟
من اگه خودم تصمیم گیرنده باشم توی اون سفر ترجیح میدم از خونه وسیله ببرم، یه چادرم بردارم، چادر مسافرتی، تو رو هم بخوابم اصلا برام مهم نیست. ولی خانواده پدر و مادرم با این نوع سفر مخالفن، اصلا دوست ندارم. خاطر همین چون خودشونو محدود میکنم به اینکه برن یه جایی که حالا پول بیشتری خرج کنن، اما سالهاست که ما یه همچین جایی نرفتیم.
منم موافق نیستم که برم جایی مثلا چادر بزنم و اینا. فکر می‌کنم آدم یه سال که کار می‌کنه
خوش می‌گذره چون چهارشنبه با حل کرده.
درسته، ولی مثلا چون آدم یه سال کار می‌کنه دوست داره مثلا اون 10 روزی که میره واقعا راحت باشه، دیگه بر نداره ساک و بار و برنیل و اینا جمع کنه بره حالا یه جایی دنبال یه آبی باشی که ظرفی بشوری یا غذایی درست کنه. همش کاراخ گردن خانم‌هاست. این خانم‌ها باید اونجا هم کار کنن.
اگر پول به اون حد نباشه دیگه آدم
چاره‌ای
علیو کلاً که آشپزخونه رو نبرید با خودمون.
من مخالفم با این قضیه.
منم بستگی به شهرش داره کجا دارم میرم. مثلا جایی که مثل کیش، مثل قشقه، مثلا هتل‌های لوکسی داره، خب خیلی سمت امکانات اونجا استفاده کنم. ولی جاهای دیگه نه، مثلا شهرهایی که برای فقط تفریح و سیاحتی دارم میرم، نه موافقم که آدم با خودش وسیله ببره، خرج اونجوری نکنه. خرج جارو و موندن و هتل این چیزا رو نه.
سفر و گردش و گردشگری برای هر کدوم از ما میتونه سبک و سیاق خودش رو داشته باشه. اما این روزها که فصل مسافرت داغ داغه، چجوری میشه هزینه ها رو مدیریت کرد؟
گفتی پول نباشه. آره بعضی موقع هست آدم دلش میخواد بره مسافرت، پولم نداره. حالا برای اینکه این مسافرتمون اقتصادی بشه چیکار کنیم؟
همین چادر زدن خوبه، یه خورده کنسرو و اینجور وسایل آدم میتونه با خودش ببره. نه اینکه اصلا پول نباشه، خب نمیشه تا سر کوچه‌ام رفت.
آره.
ولی اگر در حد کمش باشه همین با چادر و اینجور سفرات موافقم.
مثلا اون زمان کمتر باشه، نزدیکتر باشه، دو روزه باشه، نه که یه مسافت طولانی برن که مثلا نزدیک تهران مثلا کاشان. اطراف خود تهران اینقدر جاهای دیدنی داره که ما اصلا نمیدونیم کجاست.
آره به نظر من یک چیز دیگه هم هست، الان بنزینه که خیلی گرون شده، فکر کنم با اتوبوس و اینا هم میتونیم بریم، با اتوبوس و قطار و اینا فکر کنم هزینه‌اش هم کمتر میشه. آره بعد به قول دوستم هم همه وسایل هم با خودمون میبریم دیگه.
برای شناخت مناطق گردشگری ایران و آسوده بودن سفرهامون، دانشجویان این رشته ها و استارتاپ ها برای رنگین شدن سفرهامون فکرهای خوبی کردن.
ایده‌ای که من دارم توی حوزه دریاچه کیو با متمرکز کردن منابع در دریاچه کیو با اجرای یک طرح یا یک پروژه‌ای به اسم آبنما که یک طرح دانش بنیانه.
ایده‌ای که دارم در حوزه کشاورزی به این شکل هستش که اون کشاورز ما میتونه محصولیه که هر ساله در واقع داره برای ما عکسش و نوعش رو و اینکه چند تن هستش برای ما ارسال کنه و همه شخصایی که از این اپلیکیشن رو میبینن این محصولات رو مشاهده میکنن. سبد خریدی ما توی اپلیکیشن داریم که میتونه این محصول رو به عنوان خرید بزنه.
ایده ای که من دارم یه دستیار میراث فرهنگی مجازی هست که به بازدید کننده ها توضیحاتی میده در خصوص اون مکان گردشگری و تاریخی که اومدن و میتونه بهشون اطلاعات بیشتری بده.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت. خبرهای علمی گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا ان شاء الله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
منتظر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، بنده نوریخا هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تجارت الکترونیکی. در مورد نقش استارتاپ ها در معرفی مکان‌های گردشگری هم خدمتتون نکاتی رو بگم. خب همونطور که در فضای فناوری اطلاعات امروز نقش استارتاپ خیلی پررنگه و جوان‌های صاحب نام تونستن با ارائه نرم افزارها، ابزارها و خدمات نوین در عرصه فناوری اطلاعات کسب و کارهای جدیدی رو ایجاد بکنن. کسب و کارهای سنتی این مقدار دچار تحول شدن و بعضی از اونها حتی در قبال کسب و کارهای نوین تا یه حدی رنگ باختند. خب در حوزه گردشگری هم این فضا وجود داره و استارتاپ ها یا هم کارهای نوپا این امکان رو فراهم میتونن بکنن که مکانهای گردشگری که شاید برای مردم خیلی شناخته شده نیستن جای خودشون رو بتونن پیدا بکنن و در چه در کشور چه در جهان بتونن خیلی خوب معرفی بشن. نمونه های از این استارتاپ ها هم توی کشور ما راه افتاده که سعی میکنن که با ارائه اطلاعات بیش